وسعت و تنوع. آدرس: قم، سرای ایرانی.
پیام فومنشیمی به دارندگان خودرو: لطفاً برای اطمینان و جلوگیری از یخزدگی موتور و رادیاتور، 1 تا 2 لیتر ضد یخ کاسپین به خودروی خود اضافه کنید. ضد یخ کاسپین، عبور از دل سرما.
چقدر گفتم لامپای متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید. اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره. اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت. همشونو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
ای پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپای سوخته و کم نور؟ چه خوب. پس بگم مامانم اینا و فامیلام برن لامپای سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دورباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چقدر عوض شده؟ موهای قبلیش تغییر کرده.
به نظرت چی کار کرده؟
موهاتو چی کار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام. خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه موی همکاری آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه موی همکاری آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آبکشی موی نرم بدون وز، صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت. عدد 1 رو به شماره 3085-95 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
فرش بهشتی در فرجام. 10 شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
عصر بسیار خوبی داشته باشید شنوندگان محترم رادیو ایران. همچنان با شما همراه هستیم و تقدیم حضورتون میکنیم برنامه پارسی گویان رو.
زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
دادار زبان آفرین، با نام نیک تو آغاز می کنیم. همدلان هم زبان، پارسی گویان جان، سلام و درود فراوان. در روزهایی که ابر بهمن مشک تازه می بارد و آسمان چشم تر دارد، همراهی شما اسباب دلخوشی ماست. این هفته در پارسی گویان در جستجوی پاسخ این پرسش خواهیم بود که آیا زبان فارسی بخشی از کیستی و چیستی ماست؟ سپس از جایگاه زبان فارسی در میان سروده های عبدالرحمن جامی خواهیم شنید. آنگاه از خود خواهیم پرسید که غیر از وطن کجای جهان می شود وطن؟ حسن غریبی، چکامه‌سرای ایرانی و کاشانی، با خاطره ای ما را به میان تاجیکان می برد و پس از آن از زنان قصه‌گو این پاسداران ادبیات پارسی خواهیم شنید. دست کم بعد از روزگار مشروطه دفتر پاسخ به این پرسش کلان در برابر اندیشه ورزان ایرانی گشوده بوده که ما کیستیم و چه گوهرهایی چیستی ما را ساختند. آنان در این زمینه بسیار گفتند و بسیار نوشتند. در تلاش برای رازگشایی از هویت ایرانیان، اینک دکتر محمد جعفر محمدزاده به این پرسش می پردازد که آیا زبان فارسی مؤلفه هویت ماست؟ این نویسنده و پژوهشگر ادبیات فارسی سپس دیوانهای عبدالرحمن جامی را خواهد گشود تا با ما از فارسی در سروده های او بگوید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران، همراهان برنامه پارسی گویا. روال چند برنامه گذشته ما این بود که هر بار به یک پرسش پاسخ میدادیم، بعد واژه پارسی و یا فارسی و یا دری رو در شعر شاعران بزرگ جستجو می کردیم که مقصودشون و منظورشون چیه و در چه معناهایی به کار برده شده. و اما پرسش این برنامه، نخست این که هویت ملی یعنی چه و آیا زبان فارسی می تونه یکی از مؤلفه های هویت ملی مردم ایران باشه یا نه؟ خب ابتدا برای پاسخ به این پرسش لازم هست که ملت رو بدونیم یعنی چه و تعریفی از ملت داشته باشیم. ملت به اجتماعی از مردم گفته میشه که بر اساس زبان، تاریخ، قومیت، فرهنگ و جغرافیای مشترک تشکیل شده باشه. یعنی یک گروهی از مردم، گروه بزرگی از مردم یا گروه‌هایی از مردم که مشترکاتشون زبان باشه، تاریخ باشه، قومیت باشه، فرهنگ باشه، آداب و رسوم باشه و جغرافیای مشخص باشه. این رو اصطلاحاً تعریفیه که از ملت شده. افزون بر این تعریف، هر ملت ممکنه برای خودش مؤلفه های اختصاصی یا ویژگی های اختصاصی هم داشته باشه و یا چند مؤلفه اختصاصی داشته باشه که با اون مؤلفه ها به هم پیوند بخوره. مثلا ایرانی ها و سرزمین ایران و وطن ایران از گذشته های دور تا به امروز هیچگاه مردمش غیر توحیدی نبودند. یعنی تا بوده مردم ایران یک تا پرست بودند. این میتونه یک مؤلفه هویتی برای مردم ایران باشه. و یا مردم ایران در زبان یک زبان مشترکی با هم وفاق دارن که این زبان، زبان مشترک همه این مردمه. با وجود این که مردم زبانهای قومی و محلی دارند، اما در یک زبان با هم اشتراک دارند، یعنی همه این زبان رو می فهمند. در هر کجای این وطن پهناور، چه امروز با این محدوده جغرافیایی، چه در گذشته که بسیار پهناورتر از این بوده، مردم یک زبانی رو به عنوان زبان مشترکشون پذیرفتن. خب این دو پیشینه داره. یکی این که از زبانهای قدیم که حدود 700-800 سال پیش از میلاد میتونیم اون تاریخ رو تا اونجا ببریم، یعنی در حدود 3000 سال پیش، زبان فارسی تاریخ روشن و شفافی داره که زبان مشترک مردم ایران بوده و گفته میشه که در زمانی که بهمن اسفندیار به حکومت رسید و آغاز دوره تاریخی ما در شاهنامه و خدای نامه ها هست. شاهنامه ها و خدای نامه های ما سه دوره رو دارن. مثلا شاهنامه فردوسی سه دوره داره. یک دوره اساطیری هست، بعد یک دوره پهلوانی هست که تا پایان مرگ گشتاسپ هست و یک دوره تاریخی هست که از مرگ گشتاسپ شروع میشه و با به حکومت رسیدن بهمن اسفندیار آغاز میشه که این دوره دوره تاریخیه. ما برای این دوره تاریخ داریم و میتونیم مختصات این دوره رو مشخص بکنیم. از این دوره مردم روی این توافق کردن که از هر کجا که میرن و کار اداری و دیوانی دارن، کار درباری دارند، با یک زبان صحبت بکنن و گفته میشه که اطلاق واژه دری هم به همین خاطر بوده که این زبان زبان دربار بوده، یعنی زبان رسمی بوده. بیش از 1000 سال پیش باز این زبان در اثر تغییراتی که ایجاد شد درش، در نوشتار البته، والا زبان تغییری در گفتار، تغییرات کمی درش ایجاد شد، اما در نوشتار از بیش از 1000 سال پیش با این الفبای کنونی ما نوشتیم و شاعران مختلف، افراد مختلف در جاهای مختلف این سرزمین با زبانهای قومی مختلف با زبان فارسی شعر گفتن و همه مردم ایران در تمام سرزمین ها این رو فهمیدند. پس بنابراین یک زبانی با این پیشینه و با این سابقه میتونه یکی از مؤلفه های هویتی مردم ایران باشه. کما اینکه از 14 قرن پیش هم اسلام یکی دیگر از مؤلفه های هویتی مردم ایرانه. پس بنابراین مردم ایران با دو مؤلفه و دو شاخصه به هم پیوند دارند که اینها هویت این مردم رو تشکیل میده. یا در دین با هم مشترکند، با همه مذاهبی که البته وجود داره، در اسلام با هم مشترکند، پیشتر از اون هم مردم ایران با توحیدی بودنشون اشتراک داشتند. اینا مؤلفه های هویتیه و از 14 قرن پیش مردم با اسلام با هم اشتراک داشتند. و یکی دیگه اونهایی هم که حتی در اسلام در سرزمین ایران هستند اما مسلمان نیستند، در زبان که با هم هویت مشترک رو تشکیل میدیم. پس زبان فارسی میتواند و هست یکی از مؤلفه های هویت ملی مردم ایران و اگر کسی دانسته و یا نادانسته تضعیف بکنه این هویت ملی رو یا هویت های ملی ما رو تضعیف بکنه، به همه ملت ایران ضربه زده و به هویت ملی ما ضربه زده. بنابراین ما وظیفه داریم که از این سرمایه های ارزشمند که مؤلفه هویتی ماست حفاظت بکنیم، حراست بکنیم و زبان فارسی رو که یک زبان رسمی، فراگویشی، ملی هست و همه ویژگی های ارزشمند یک زبان رو با خودش داره و نشونش هم اینه که 1000 ساله که این زبان به حیات خودش ادامه داده و زنده است.
ای سلامم، ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو، شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن، ای دلیل زنده بودن، ای سرودی صادقانه، ای دلیل زنده ماندن، جان پناهی جاودانه، ای وطن، ای وطن.
و اما در ادامه صحبتمون که در برنامه‌های قبل جستجو می‌کردیم در دیوان شاعران بزرگ واژه‌های پارسی یا فارسی و دری رو که اینها به چه منظوری به کار بردند، خب از حافظ و سعدی گفتیم، از قطران تبریزی و سوزنی سمرقندی گفتیم، از صنایع غزنوی و نظامی گنجوی گفتیم و در این برنامه میخوام سراغ جامی بریم. البته پیشتر باز بگیم که این کار چه کمکی به ما میکنه، یعنی این گشتن دنبال واژه ها به ما کمک میکنه که بعضی برداشت های به نظر من غلط که بین دری و فارسی و تاجیکی تفاوت قائل میشن اینها از میان برداشته بشه. ما یک زبان داشتیم، در هر جایی ممکنه این زبان با صفتی ازش یاد بکنن. مثلا فارسی و دری به دلایل مختلف که گفتیم در زبان شاعران قبلی که صحبت کردیم یکی هستن. گاهی اوقات دری صفت میاد برای زبان پارسی، یعنی پارسی دری، یعنی پارسی فصیح و ادبی. خب خود فارسی هم که در قرنهای اخیر در بین شاعران، یعنی از جامی به بعد، ما دیگه تقریبا به جای پارسی فارسی به کار بردن و جامی یکی از شاعرانیه که بیش از اون که پارسی به کار ببره لفظ فارسی رو به کار برده. نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد محمد، اسم کاملیه که جامی داره، مشهور به جامی. جامی از شاعران نامدار سده نهم هجریه. جایگاه او در شعر و رفعت مرتبه و بلندی مرتبش به اندازه‌ایه که او رو خاتم الشعرای زبان فارسی گفتند. یعنی بعضی ها معتقدن که دیگه بعد از جامی شاعری مثل او نیومده و گفته شده که جامی اصالتاً پدرش اهل اصفهان بوده، بعد به خراسان مهاجرت میکنه و در منطقه جام در نواحی هرات کنونی اونجا ساکن میشه، بعد مدتی به تحصیل علوم دینی و ادبی میپردازه، چندی بعد به سمرقند میره، یکی دیگر از شهرهای آن زمان ایران بزرگ و وطن پارسی، و در اونجا در حلقه درس دانشمندان بزرگ اونجا به فراگیری دانش میپردازه. بعد از 15 سال به هرات برمیگرده و با خیال آسوده و آرامش خیال شروع میکنه آثارش رو تدوین میکنه و خب آثار اون آثار نظم و نثره. در شعر ابتدا دشتی تخلص میکرد، بعد تخلصش رو به جامی تغییر داد. در سال 898 یعنی اواخر سده نهم هم در هرات وفات میکنه و در همونجا مدفون هست. جامی تألیفات فراوان داره، از اون جمله 7 اورنگ، دیوان اشعار، 40 حدیث یا 40 حدیث که از پیامبر اکرم به نظم کشیده و 2 کتاب در نثر که یکی نفحات الانس و دیگری بهارستانه که به سبک سعدی نوشته. و اما جامی در آثارش در کجاها و به چه مقصودی از زبان فارسی نام برده و چطور توصیف کرده؟ در خردنامه که در 7 اورنگه و در بخش 49 در حکایت حکیمی که با پادشاهی سوال و جواب می کرد چنین گفته: بیا ساقیا زان می راوگی، که سید طرب را کند ناوگی. می راوگی یا احتمالاً همون می راوق باشه یا می مروق، می پالوده، که سید طرب را کند ناوگی، یعنی از اون می که طرب افزاست. بده تا در این دام دل ناشکیب، ببندیم گوش از سفیر فریب. بیا مطربا وان نی فارسی، که بر رخش اشرت کند فارسی. یه مطرب بیا و حال بده وان نی فارسی. فارسی، فارسی اول همین زبان فارسیه، یعنی نیی که یا قلمی که زبان فارسی رو می نویسه، خط فارسی رو می نویسه، شعر فارسی رو می نویسه، که بر رخش اشرت کند فارسی. این فارسی دوم فارسیه، یعنی فارس بودن، یعنی سوارکاری. فارس یعنی سوارکار، یعنی اون نی رو بیار که مثل یک سوارکار بر رخش اشرت سوار بشه. یک تشبیهی هم در ادبیات وجود داره، وقتی این انگشتان قلم نی رو در دست میگیرن، گویی سوارکاری بر اسبی سوار شده و این اسب رو میتازانه، یعنی اون نوشتن تاختن هست اصطلاحاً. اینجا نظر به اون داره. بزن تا به همراهی آن سوار، کنیم از بیابان مهنت گذار. پس اینجا فارسی رو، یعنی شعر فارسی و ادبیات فارسی و نوشته فارسی رو چنین ازش تعریف میکنه. باز در خردنامه و در همونجا، یعنی در هفت اورنگ، در بخش 78، وقتی که 5 دفتر از کار خودش رو تمام میکنه، اونجا جامی به ستایش از نظامی برمیخیزه و سخن به ستایش از نظامی میگه و چنین میگه: به آن پنج ها کی رسد پنج تو، یعنی پنجمین دفترش رو که تمام میکنه به خودش میگه که یک گنجشان به ز صد گنج تو. به تخصیص پنجی که سرپنجه زد، بشیری که سرپنجه از گنجه زد. گنجه همون گنجه امروز هست که نظامی اهل اونجا بوده. ز چرخ آفرین ها بر آن کلک باد، که این نقش مطبوع از آن کلک زاد. تعریف میکنه که خمسه نظامی رو اصطلاحاً، یا پنج گنج نظامی رو. ببخشود بر فارسی گوهران، به نظم دری در نظم آوران. ببخشود بر فارسی گوهران، اینجا فارسی گوهران یعنی کسانی که نژاد فارس دارن. اینها باز دلایلیه که کسی تصور نکنه که فارس منظور یک منطقه یا یک قومه. فارس کل سرزمین‌های ایران رو فارس گفتن. ببخشود بر فارسی گوهران، به نظم دری در نظم آوران. همین در نظم دری هم شعر فارسی اصطلاحاً. در دیوان اشعار و در غزلی که غزل 407 هست در دیوان او، اینجوری توصیف میکنه: مه ترکی زبان من نداند فارسی چندان، چو گویم بوسه ده مشکل نهد بر فارسی دندان. پریرم بود در دل شوق او چندان، که میمردم چو آمد دی دو چندان گشت و هست امروز صد چندان. باز اینجا فارسی منظورش زبان فارسی هست. و باز در غزل دیگری از دیوان اشعار، غزل 449، اینجوری میخونیم دو بیتش: ز هجر روی تو روزم تمام نیم شب است، حذر کن از اثر ناله های نیم شبی. عرب نژاد و ودیار و میکند جامی، به فارسی غزل اوصاف حسن آن عربی. میگه که یار من گرچه عرب نژاده، اما من با غزل فارسی اوصاف اون رو و مدح اون رو میگم و زیبایی های اون رو بر زبان میارم. و باز در قطعه ای از دیوان اشعارش که قطعه 26 هست و دو بیت هست، اینجوری میخونیم: تازی سوار مجنون ملک سخن گرفته، در نکته های تازی با وی سخن ندارم. لیکن به گاه جولان میدان فارسی را، مجنون دیگر آمد انگشت نی سوارم. میگه که اون سوار تازیه که ملک سخن رو در بر گرفته در میدان فصاحت سوارش رو و اسبش رو میرانه، من در نکته های تازی با اون سخنی ندارم، اون از من پیشتازتره. لیکن به گاه جولان میدان فارسی را، مجنون دیگر آمد انگشت نی سوارم. این همون اشاره‌ای که عرض کردم که این انگشت که قلم رو در بر میگیره تشبیه شده و تشبیه میشه در ادبیات به سوارکاری که بر این نی سواره و مانند اسبی اون قلم رو میرانه بر صفحه کاغذ. و باز غزلی در دیوان اشعار جامی، غزل 168، در اونجا باز چنین میگه: رقیب ار گویدت تا پیش عشاق، مرا با خود ببر با خود میاور. به رسم تحفه گر جامی سوی فارس، فرستد این غزل را تازه و تر، ز جان فارسی گویان شیراز براید نعره الله اکبر. این الله اکبر همون آب چشمه الله اکبر که در شیراز هست، حافظ هم به اون اشاره میکنه. اینجا اشارش به اینه که اونجا اگر شعر من رو ببرن سوی فارس، اینجا دیگه فارس یعنی منطقه فارسه، منطقه همون شیرازه، ز جان فارسی گویان شیراز، اونایی که اونجا فارسی حرف میزنن، یعنی شعر من که به فارسیه از کجا؟ از خراسان، از هرات، اگر اونجا بره اونها خلاصه به شوق من فریاد الله اکبر سر میدن. و در نثر جامی هم داریم: در بهارستان در روزه هفتم، در معنی شعر و بیان شاعران، چنین میخونیم از جامی که عبدالواسع جبلی رحمت الله علیه، بعد میگه که وی فاضل کامل و شاعری ماهر بوده، به هر دو زبان تازی و فارسی سخن گفته و اتفاق است که هیچ کس از عهده جواب قصیده مشهور وی که مطلع اش این است چنان چه می باید بیرون نیامده است. میگه فلان شخص عبدالواسع جبلی زبان فارسی رو با اینکه عربی و فارسی هر دو شعر می گفته، اما قصیده ای داره که هیچ کس نتونسته که از عهده جواب این قصیده بر بیاد، که اون قصیده هم مطلعش رو میگه: در دهر نیست از تو دل فروز تر نگار، در شهر نیست از تو جگر سوز تر پسر. این قصیده ای از عبدالواسع جبلیه. و باز در بهارستان و در همون روزه هفتم، در شعر و بیان شاعران بخش 32، درباره امیر علی شیر نوایی صحبت میکنه. امیر علی شیر نوایی گفتیم یکی از شاعران بزرگ زمان خودش بوده، و امیر علی شیر شاعر ترک زبانی بوده، هم شعرهاش به زبان ترکی موجوده هم به زبان فارسی. و اینجا میگه: و اگرچه وی را به حسب قوت طبیعت و وسعت قابلیت، یا قوت طبیعت و وسعت قابلیت هر دو نوع شعر ترکی و فارسی میسر است، اما میل طبع وی به ترکی از فارسی بیشتر است، و از جمله اشعار فارسی وی است قصیده‌ای که در جواب قصیده خسرو است که مسماست به دریای ابرار واقع شده و مشتمل است بر بسیاری از معانی دقیقه و خیالات لطیفه که مطلعش این است: آتشین لعلی که تاج خسروان را زیور است، اخگری بهر خیال خام پختن در سر است. خب این هم از واژه فارسی در شعر جامی، یکی از بزرگترین سخنوران زبان فارسی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر و همراهی با شاعر دیگر.
حلقه لعل تو از جوهر جان ساخته، کار هر خسته در آن حق نهان ساخته، شوخی آلاخ و کرشمه همه آورده به هم، فتنه عالم و آشوب جهان ساخته، هر لطافت که نهان بود پس پرده غیب، همه در صورت خوب تو عیان ساخته.